شیمیایی استفاده میکرد چرا دنیا بهش تذکر نمیداد؟ آه درسته، ولی شما چرا میکنید؟ نکته دوم این است که در طول تاریخ بشریت هیچ رژیمی به اندازه رژیم جمهوری اسلامی مخالفان خود رو به این صورت در خارج از کشور به قتل نرسونده. شما پرونده حتی رژیم عراق که 7-8 تا کشت یا رژیم سوریه که 10-15 تا رو کشت، هیچ کدوم به پای رژیم جمهوری اسلامی نمیرسن که به طور آمار رسمی که داریم 79 و آمار غیر رسمی صحبت از خیلی میکنیم، برای اینکه یه تعداد زیادی از مسئولان حزب دموکرات کردستان مثلا در داخل عراق کشته شدن، مسموم شدن یا آدم هایی که روبوده شدن. یعنی واقعا در حالا نمیدم تو طول تاریخ، ولی در تاریخ حدیث معاصر ما رژیمی رو نمیبینیم که ابعاد جنایاتش تا خارج کشور تا این حد باشه نسبت به شهروندان خودش و نسبت به شهروندان جهان. شما نگاه کنید در همین آقای عماد مغنیه چه تعداد عملیات تروریستی رو سرپرستی و رهبری کرد که قربانیانش آدمهایی از شرق و غرب جهان بودند. اگر در آرژانتین ده ها تن از یهودیان به قتل رسیدن، در لبنان تعداد زیادی لبنانی به قتل رسیدن، غیر از آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و دیگر شهروندان، در ترور به جان امیر کویت ده ها تن اونجا به قتل رسیدن یا در هواپیما ربایی ها. اینها هست که باید گفت رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که تروریسم دولتی رو در گسترده ترین ابعادش دنبال میکند و شخص آقای سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر این رژیم، کسی که سیاه میپوشد در ترور یک تروریست بین‌المللی جنایتکار به نام عماد مغنیه، شخص ایشون مسئول اول تمام این جنایات است. حالا فلاحیان و ری شهری و بقیهشون میان، نمیدونم اژه‌ای و غیره، اینا همه مأموران اون رهبری هستن که این اعمال انجام میده. بدون اینکه بخوام آقای خمینی رو با خامنه‌ای حالا بیام مقایسه کنم بگم اون خوب بود یا این بد بود، اما حتی در زمان آقای خمینی برای بعضی اعمال متر و معیاری وجود داشت. در ترورها اگر نگاه بکنید در خارج از کشور، ترور شهریار شفیق بود، تیمسار اویسی بود و برادرش، و همینطور تلاش برای ترور زندیات دکتر شاپور بختیار که ناموفق بود توسط انیس نقاش، یکی از دوستان نزدیک آقای عماد مغنیه. شما ببینید امروز رژیم جمهوری اسلامی انیس نقاشو یک تروریست به عنوان کارشناس امور سیاسی میاره تو تلویزیوناش میشینه، الجزیره میاره میشونه و ازشون سوال میکنه. یک تروریست بین المللی رو عماد مغنیه 5 درجه از اون بالاتر بود و امروز به قتل رسید. و اینم باز من اضافه بکنم، چرا سپاه به این راه افتاد؟ سپاه به اعتقاد من غیر از اون نقشی که در دفاع از کشور بر عهده داشت و به خوبی ایفا کرد، نمونش بچه‌های سپاه هم که امروز با سینه‌های سوخته بار شیمیایی رو بر دوش می‌کشن و هر 3-4 روز یک بار یکیشون هم خاموش و آرام می‌میرد، بدون آنکه این رژیمی که این بچه‌ها رو به کشتن داد ذره‌ای در اندیشه‌شون باشه. یادمون نره، بذارید من از همینجا از این فرصت استفاده کنم، هزاران تن از این جوانای سپاه هستن که اینا رفتن تو جبهه شیمیایی شدن، اینا ازدواج نکردن، آقایون سه تا زن میگیرن، این بچه‌ها ازدواج نکردن، اون این هیلری که باید بکشن نفس بکشن، این رژیم ماهی یه دونه بهشون میده، اینا احتیاج به هفته دو تا دارن. و این بچه‌ها رو رها کردن، سپاه رو از مسیر خودش که مسیر دفاع از، همونطور که شما به خوبی گفتید، دفاع از کشور، دفاع از ملت و وظیفه‌ای هم دفاع از نظام داشت، تبدیلش کردن ارگان سرکوب، ارگان ترور، نه در داخل کشور فقط بلکه در خارج کشور.
خب آقای نورزاده، این طریق به پرسش دیگه ما جواب نمیدید. ارتباط جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های فلسطینی که
بله تروریسم الان از در رابطه با حماس، در رابطه با جهاد اسلامی، نوزاد جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی به وجودش آورده، به این امید که اول میگفتن بنیانگذارش آقای فتی شقاقی شیعه شده و جمهوری اسلامی میخواد یک نهضت شیعه فلسطینی داشته باشه، کار جهاد نگرفت علیرغم همه پولی که دادن، اومدن سراغ حماس. مبنای اندیشه حماس روی مبنای اخوان المسلمین هست، بنابراین هیچ تعلق خاطری به جمهوری اسلامی ندارد، اما فعلا یک حوزی پیدا کرده که میتونه از اونجا همینجوری عسل برداره، دلارا چپ و راست میدیده تو کیسه شون. و اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز نه اسلامستان غزه به وجود میومد، نه آقای هنیه مخفی میشد، بلکه محترم به عنوان نخست وزیر فلسطین مسئولیتش رو انجام میداد. رژیم جمهوری اسلامی با فتنه گری های خود هم جلوی صلح فلسطین رو گرفته، هم لبنان رو به اتفاق سوریه به گروگان گرفتن. دیدید که دوشنبه باز نتونستن رئیس جمهور انتخاب بکنن و بحران لبنان ادامه دارد و بنده بسیار نگران یک جنگ داخلی هستم که در آن خشک و تر خواهد سوخت. ولی جنبلات میگه اگر این بار آتشی برپا بشود، کیان لبنان از بین خواهد رفت و این چیزی است که جمهوری اسلامی و سوریه میخواهد. اینو من نمیگم، اینو آقای ولی جنبلات شخصیت برجسته و سرشناس لبنانی میگوید. بنابراین نقش جمهوری اسلامی در منطقه، در ایرانش جدا، در منطقه جز تخریب، جز آتش زدن، جز جلوی تفاهم و صلح رو گرفتن. اسرائیل آماده شد بشینه با فلسطینی ها، حتی مسئله بیت المقدس رو آمدن برایش یه چارچوب قانونی به قول معروف آخوندپسند درست کردن، گفتن این جبل یا این کوه ابو غنیم که در بخش شرقی بیت المقدسه خط میکشیم، این قسمت مال فلسطینی ها. خیلی خوب حل داشتن میکردن. این جمهوری اسلامی بود که اومد آتش افروزی کرد و جلوی این کار رو گرفت. در عراق شما نگاه کنید، به محض اینکه شما در عراق، در افق عراق میبینید که یک نمایی از یک تفاهم داره آشکار میشه، بلافاصله انگشت جمهوری اسلامی در حرکت. حالا هم آقای احمدی نژاد میخواد بره بغداد.
ما میرسیم آقای نورزاده، حتما به عراق خواهیم رسید. آقای سازگار خیلی معتقد هستن که گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران این سرآغاز تشویق کسانی بود که بعدها سر از عملیات تروریستی در آوردن. یعنی تشویق به ستیز با غرب، به ستیز با آمریکا و دست زدن به هر اقدامی در این مسیر، از جمله ترور دیپلمات‌های آمریکایی، انفجار سفارت آمریکا در لبنان و و پیامدهای دیگه‌ای که داشت. این تا چند روز درست؟
نه، من خیلی موافق این نیستم که بگیم سر آغازی بوده. شاید شتاب دهنده به بعضی کارها بوده باشه اون کار. ولی ببینید قصه در کشور اسلامی یک مقداری عمیق‌تره. از بعد از فروپاشی عثمانی، بعد از جنگ بین الملل اول که 25 تا کشور از تو شکمش در آوردن، انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها، مسلمان‌ها برای اولین بار در واقع طعم زیر دست شدند و کشیدند و متوجه شدند که به قول معروف میگن غرش توپ‌های ناپلئون قبل از اون پشت دروازه‌های قاهره اول دفعه گوش دنیای اسلام رو آشنا کرد به یک اتفاقی که در دنیا افتاده، اونم مدرنیته است، دنیای مدرنه. خود ما ایرانی ها بعد از دو تا شکست در جنگ مقابل روس ها مثل دو تا کشیده آبدار که بیش گوش یک خواب زده ای به نوازن بیدار شدیم و فهمیدیم که زورمون نمیرسه. و اون سوال معروف عباس میرزا از مشاور فرانسوی که گفت فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زورمون به این روسا نمیرسه، به نظر من هنوز نه در ایران و در کل دنیای اسلام جاریه که چی شده که ما زورمون کم شده دیگه عقب افتادیم. خلاصش این پاسخ به این ماجرا رو نه مسلمان ها، ما ایرانی ها هم متاسفانه به جای اینکه از راهش بدیم، بریم بفهمیم که ما از علم عقب افتادیم، دانش عقب افتادیم، ما از عقل مدرن عقب افتادیم، از بیراه میدیم، میریم فرافکنی میکنیم، میریم میگیم که ما باید که بریم غرب رو در واقع باهاش بجنگیم.
همینجا میرسیم، البته ادامه خواهیم داد پیامدهای انقلاب اسلامی رو در منطقه، ادامه خواهیم داد با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوریزاده. پیش از اون البته به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه خبرها.
همه همراهان ارجمند به گزیده خبرهای این ساعت توجه کنید. دیوید فولی سخنگوی بخش خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفت ملاقات روز جمعه مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در عراق انجام شود لغو شده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تهدیدهای اخیر روسیه علیه اوکراین را غیر قابل قبول خواند و از رئیس جمهوری روسیه انتقاد کرد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، خرده فروشی در ماه ژانویه در این کشور افزایش داشته است. عماد مغنیه از سران حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. دادگاه فرانسه رهبر پیشین گروه تروریستی باسک را برای تلاش در کشتن یک افسر پلیس فرانسوی در سال 2001 به 30 سال زندان محکوم کرد. دفتر مقتدا صدر میگوید آدم ربایان یک مترجم عراقی را که در بصره رو بوده بودند آزاد کردند. بریتانیا خواهان آزادی خانم آن سان سو چی رهبر مخالفان رژیم نظامی برمه شد. گروه پزشکان بدون مرز نگران وضعیت سودانی ها در دارفور است. نویسندگان هالیوود به اعتصاب 3 ماهه خود پایان دادند. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه تفسیر خبر.
سازگارم میگفتید
عرض میکرم خدمتتون که ببینید این در دنیای اسلام در واقع بعد از این مشکلی که در قرن 20 فهمیدن که خب حالا دیگه عقب افتادن، به جای اینکه برن دنبال به خودشون نگاه کنن ببینن چه عیبی در درون ما هست، ما چه مشکلی در دینمون داریم، در باورمون داریم، در فهممون داریم و غرب رو خوب بشناسیم، ببینیم جون این غرب در واقع در چیه، در این عقلانیت مدرن، در برآمدن این علوم جدیده، به جای اینکه این کارا رو بکنن در واقع بیشتر میشه گفت دنیای اسلام از جمله ما ایرانی ها فرافکنی کردیم. مگه گفتیم آقا ما اصلا همه چیم خوبه، ما اگر فقط برگردیم مثلا به این احکام اسلام رو اجرا کنیم دیگه گلستون میشه، برمیگردیم مجد و عظمت پیشید و چرا نمیتونیم بکنیم؟ این خارجی ها نمیذارن. استعماره، نماینده در منطقه کیه؟ اسرائیله. بنابراین کینه ها مثلا هرچی بیشتر به طرف اسرائیل بره، هرچی بیشتر به طرف امریکا بره، به طرف یه دوره به طرف انگلیس بره. من نمیگم استعمار در منطقه نبوده، نمیگم الان ممکنه معارضه باشه، همه چیز هست در دنیا، ولی ریشه اصلی مشکل باید بپذیریم در درون ماست، در درون ما مسلمینه. باید بتونیم همین کاری که غربی ها با دینشون کردن، پروتستانتیسم رو تجدید نظر کردن، رنسانس با وجود اومد، ما هم باید بتونیم بکنیم. تا نکنیم من فایده نداره، تا آویزون بشیم به نمیدونم خرافات و چاه جمکران و این چیزایی که صبح تا شب تو اون مملکت میگن اتفاق نخواهد. بنابراین این کینه و این به اصطلاح تصور در انقلاب اسلامی هم با انقلاب اسلامی متولد شد. هدف البته اولیه کجا بود؟ امریکا. چرا؟ برای اینکه در رأس در تصور آقای خامنه‌ای، الان به زبان آقای خامنه‌ای من بگم، در رأس دنیای سرمایه‌داری دنیای غرب نشسته، کی هم تازه امریکا هم یه دون پشت میچرخونن، یک هیئت مدیره صهیونیست عرض شود که عجیب و غریب نشسته صبح تا شب دشمن، یعنی اون توطئه میکنه علیه کی؟ علیه دنیای اسلام اعم و جمهوری اسلامی ایران اخص و شخص آقای خامنه‌ای به طور مخصوص و ویژه. این تصور، این فرم طبیعیست که شما وقتی این رو تبلیغ کنی اون وقت میشه آمریکا ستیزی در محور برنامه حاضر،
یعنی زمینه حمایت از عماد مغنی
دقیقا آخری سر از اونجا در میاری شما. وقتی چون زورت هم دیگه نمیرسه حالا بری تو میدون جنگ با آمریکا بجنگی، ناچار میشه دست بزنی به کار تروریستی. میشه اسرائیل، برانداختن اسرائیل، محو اسرائیل، نمیدونم فلسطین محوری، همونجوری که آقای نوری‌زاده میگن، به جای اینکه فلسطینی‌ها رو کمک کنیم برن حقشون از مجرای دموکراتیک بگیرن، گروه‌های تندرویی که شعارشون مثل جمهوری اسلامی این باشه که اسرائیل اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم، بعد از صحنه روزگار محو شود. نتیجه این راهنمودا این شده که خب امروز فلسطینی‌ها دو تیکه شدن، اون تیکه‌ایش که در غزه بوده حالا نخست وزیر مخفی شده، زورشون هم که نرسید که آخرش این همه کشته، این همه خسارت، این همه مردم در گرفتاری. بنابراین سفارت آمریکا رو گرفتن از اون کارهای غلطی بود که حالا درست روز اول 4 تا جوون کردن، ولی اونها کردن در حد دیگه که اعتراض خودشون هم میگن ما فکر می‌کردیم 24 ساعت میتونیم سفارت رو نگه داریم. اما اشتباه بزرگ به نظر من آقای خمینی کرد وقتی ایشون اومد گفتش انقلاب بزرگتر از انقلاب اول شد و به به خیلی کار خوبی کرده.
سازگاره ببینیم اون چیزی که من میگم، وقتی آیت الله خمینی این حرفو میزنه، شما انتظار ندارید که جوانهایی که در اون چه که دنیای اسلام نامیده میشه، به خصوص شیعیان جنوب لبنان،
بله،
این رو سرمشق خودشون قرار بدن، برن سفارت آمریکا رو منفجر کنن، برن دیپلمات آمریکا رو
به خصوص به نظر من در اون دوره موج انقلاب ایران شور و نشاط ایجاد کرد و یک جور تأییدی بود بر این تصور غلط دنیای اسلام، همین تصوری که صحبت کردیم که ما خارجی رو میزنیم بیرون میکنیم، حالا اصلا خارجی چجوریه کجاست معلوم نیست، خودمون بر میگردیم به اسلام نخستین، احکام و فقهی رو اجرا میکنیم، گلستون میشه. 30 سال اجراش کردیم، گلستون نشد، هیچی، فاجعه به بار اومده، یه شکست همه جانبه خوردیم. اون مقطع خصوص این موج خیلی طرفدار داشت در تمام دنیا اسلام، بی خود بعضی روزنامه‌نگارای غربی نمی‌نوشتن انقلاب اسلامی یک زلزله‌ای در منطقه بود. قطعا درست شما میگین، وقتی که رهبر انقلاب اسلامی که مرد جا افتاده 78 ساله که اونطور هم رهبری یک انقلابی بوده، بیاد بگه آقا خوب کاری کردین، گروگان‌ها رو گرفتید، دیپلمات‌ها رو گروگان گرفتید، خلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که خود ایران هم زیرش امضا کرده، به قول یک دوست ما همون موقع میگه آقا این ویتنامی‌ها 18 سال با این آمریکایی‌ها جنگیدن اما هیچ وقت نرفتن دیپلمات‌شون گروگان بگیرن، خلاف کنوانسیون بین‌المللی رفتار کنن. این کار خب باعث شد که فضای ایجاد شد که در واقع گویی وقتی یک دولت قانونی حقوق بین‌الملل رو زیر پا می‌گذاره، دیگه 4 تا سازمان تروریستی شما چه توقعی دارید؟
یعنی همون سر اون مسئله عامیانه که این پیش نماز که قوز کنه برای شد متاسفانه نمیشه بود.
خطاق رعیت ملک اگر خورد سیبی برابرن رعایا درخت از بیخ سعدی علیه و رحمه میگه دیگه، وقتی اون کسی که افتاده جلو بگه که آقا میشه قانون زیر پا گذاشت، خب بقیه درخت در بیخ در میارن دیگه.
اون گره برای اینکه خودشیرینی بکنه یا دنبال کنه بیشتر،
بله دیگه، حالا به خصوص حالا یک جایی مثل ایران هم پشتیبانی هم تازه بکنه، حالا فقط خیلی سر خودم نکردم خیلی از این کارک در منطقه ساخته.
آقای نوری‌زاده، آقای دکتر نوری‌زاده، همینجا من بگم اسپانسر کروات های برنامه ما زارن شما، حتما شما هستین
سیمن، من تشکر میکنم،
همیشون هم بنده کروات های شماست که زدین اسپانسر تلویزیون های CNN و جاهای دیگه، خب لابد ایف سن لورن و جاهای دیگه هستن، ما خیلی خوشحالیم که شما اسپانسر کروات های برنامه ما هستید و بقیه دوست. آقای نوری‌زاده، حکومت انقلابی اسلامی ایران متهم هست که در یک جا در همونطور که اشاره کردید در لبنان در کنار سوریه هست، شاید نقش دوم، اما در عراق این سوریه هست که نقش دوم داره، حکومت انقلاب اسلامی ایران نقش اول داره و متهم هست به حمایت از تروریسم در عراق. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید شما این دو نقش رو در دو نقطه منطقه؟
بله، یک توضیح کوتاه بدم فقط. خب دکتر سازگارا خیلی مشروح گفت این مسئله ریزنتمنت یا این حالت ضدیت با غرب و آمریکا و اسرائیل چگونه در منطقه که اساسش البته قومیت عربی بود، ناصر بود و بعثی‌ها بودند که آمدند و با ایجاد یک کانون نفرت سالهاست ملتشون رو سرکوب میکنن، میزنن، زندان میاندازن و به اسم الان سوریه فکر کنید که 40 سال قوانین فوق‌العاده در سوریه هست یا 30 سال، چون جولان در اشغاله کسی جرأت نداره یک کلمه حرف بزنه چون کشور ما در حال جنگ با اسرائیل،
یک گلولن به سوی جولان از مرز سوریه تا حالا پرتاب نشده، اما این سوریه تشویق میکنه حزب الله رو که بره با اسرائیل بجنگه که سوریه بتونه امتیاز بگیره. به هر حال ملت‌های بدبخت عرب که گرفتار این رژیما بودن، حالا یکی دیگه هم اومد یه دکان دیگه هم باز کرد به نام اسلام ناب انقلابی محمدی، اون دیگه گفت آقا این قومی‌ها دروغ گفتن، من راست میگم، من دیگه حاضرم برم اسرائیل رو نابود کنم،